چهار خرداد 1401، شرح دعای سحر امام، انجمن عرفان ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. قبل از شروع بحث یه نکته ای را عرض می کنم، اون این که هیچ دعایی از دعاهای بندگان بی جواب نمی ماند. هیچ دعا مگر دعا نباشه، غفلت باشه. برخی از این دعاها در همین دنیا اجابت پیدا می کند و آثارش رو می بینیم، برخی هم در اینجا اجابت پیدا نمی کند، در آخرت اجابت پیدا می کند و اون چی که مربوط به دنیاست اگه تو دنیا اجابت نکند، انسان تو آخرت خوشحال تر است. در روایات اومده است خدا نامه عمل یک فردی را جلوش میگذارد، فرد درش یه آثار خیری را میبیند، میگه من را تو دنیا انجام ندادم، آقا کار خیری که اینجا تو نامه عمل من هست من دنیا انجام ندادم. میگن این در واقع اون دعاییست که دنیا کردی و مستجاب نشد. وقتی که بنده این را میبیند میگه ای کاش هیچ کدوم از دعاهام تو دنیا مستجاب نمیشد. بله، چون خدا در آخرت این را به انسان بر میگردن. اما خب برخی از دعاها اینا معنویت هست، دنیا نیست. هر دعایی که مربوط به معنویت هست حتما در همین جا به اجابت میرسه، حتما به آخرت بر نمیگردد، مگر اینکه حالا یه مقاماتی باشد که اون مقامات مثلا در دنیا داده نشد، در آخرت داده بشه. که به نظرم میاد این مقامات هم به یه گونه جلوه دنیایی پیدا میکند، از این رو تو اینجا داده نمیشه. مثلا دعای حضرت ابراهیم که فرمود از خدا خواست و الحقنی به صالحین. البته این دعا را حضرت سلیمان و حضرت یوسف صلوات الله علیهما هم داشتن. دعای این دو پیامبر مسکوت گذاشته شده است. واجب دعای حضرت ابراهیم می فرمد ما این را اجابت کردیم، ولی در آخرت ثمره این اجابت روشن میشه. و انه فی الاخرته لمن الصالحین. این تقاضای همون الحاق به مقام 14 معصوم بوده است که مرحوم علامه طباطبایی و قبلش مرحوم سید بحرالعلوم، سید در رساله منصوب بهشون هم رساله سیر و سلوک و علامه در این رساله لب و لباب که شاگردشون آقای سید محمد حسین تهرانی نوشته است، یه مقامی است به نام مقام صلوح، صلوح با صاد الصلاح، که بالاتر از مقام مخلصینه. این اختصاصی 14 معصومه. صلوح، بله، مقام صلوح، بله. حضرت ابراهیم و اون دو پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین از خدا درخواست الحاق به 14 معصوم را کردند، الحقنی به صالحین. در مورد حضرت ابراهیم این دعا اجابت پیدا کرده، ولی در آخرت آثارش ظهور پیدا می‌کنه. واجب اون دو تا دیگه مسکوت گذاشته شدم اجابت بشه، ولی مسکوت گذاشتن. بله، عرضم این بود چرا حالا این دعا در اینجا اجابت پیدا نکرده است. خب با اینکه معنویت هست، دعا برای در واقع معنویت هست، و ولی عرض میکنم اینکه اینجا اجابت نکرده است ادلهی پشتش است. یه دلیلش این است، یعنی حالا خود این یه مقام است، این خودش یه مقام است. که باعث عزت میشه. و به گونه ای انسان درخواست میکند در بین همه مخلوقات از یک لطف ویژه بهره مند بشه. نفسانیت مطرح نیست، ولی به یه گونه ای انسان میخواد خودش مطرح بشه. به این جهت گفتم این میشه در واقع درخواست دنیایی، که انسان درخواست مقام داشته باشه، درخواست عزتی داشته باشه که این عزت فوق همه عزت هاست. شاید به این جهت به ابراهیم خلیل این داده نشده است. شاید دلیلی دیگه داشته باشن، اون این که علی حالن حضرت ابراهیم باید عالم برزخ و حتی بخشی از قیامت را طی کند، یا آمادگی پیدا کند تا شایسته این مقام بشه. و اساسا خدا عالم برزخ را برای همین قرار داده. عالم برزخ یک نوع آمادگی است، زمینه برای آمادگی است. من حالا در مورد بحث حج و اینا هم که از دوستان فرمودند، در ماه رمضان اون دعا را بخواهیم از خدا که بله یکی میگیم یا علی و یا عظیم، یکی دیگه میگیم چی؟ اللهم ارزقنا حج بیت کلف. بله اللهم ارزقنا حج بیت الحرام. بعد آدم وقتی به شرایط عادی نگاه میکنه میگه آقا ما که نه اسم نوشتیم و نه پولش رو داریم و نه اونور اجازه میدن ما بریم، پس این دعاها رو نخونیم. جواب اینه، نه، دعا رو بخونید، خدا به جای شما برای شما یه فرشته ای را قرار میدهد و عوض شما اونجا حج به جا میارد. و این اتفاق افتاده است، این اتفاق افتاده است که بعد در تاریخ هست یه مجموعه به عازم حج بودند و بعد در بین اینها یه فردی بود قبل از رفتن احساس کرد که این پولش را در یک جای غیر از حج صرف کنه. حالا حتما حج واجب نبوده، چون حج واجب هیچ چاره ازش نیست، فرد باید وظیفش را انجام بده. مثلا حج دوم بوده، هرچی بوده است، این بنده خدا پولش را خرج کرد برای فقرا و یک جایی که واقعا احساس کرد که نیاز بیشتره، ولی به دوستاش خبر نداد که من نمیام. بله دوستاش هم خیال میکردن ایشون رفته ولی مثلا از جمع اینها جدا شده است. تو ایام حج هر کجا که می رفتن اون جمع، هر کجا که می رفتن می بینن این جلو است، تو طواف می بینن این داره می رد، هرچند خواستن بهش برسن نمی رسیدن که بگن حسن آقا تو ما با هم اومدی یه شهر هستیم، آخه تو کجا رفتی، کجا سکنا گذیدی. ولی می دیدنش تو عرفات او را جلوتر می دیدن، تو منا او را جلوتر می دیدن، هر جا که می دیدن که ایشون جلوتر هست و داره اعمال را انجام می ده، ولی نتونستن باش حرف بزنن. برگشتن به شهر خودشونو گفتن که فلانی تو کی رفتی، کجا رفتی، ما هرچی خواستی اونجا صداد کنیم حرف ما رو گوش نکردی. که بنده خدا ما اصلا حج نیامده. بله گفت من حج نیامدم اصلا. گفتن ای تو حج نیامدی، پس اون کی بود که اونجا ما میدیدیمش؟ خدا یه فرشته ای را، جواب اینه، خدا یه فرشته ای را هم شکل هم قیافه این فرد در واقع قرار نه، چون اجنه میتونن به همه اشکال حتی سگ و خوک خودشون را نشون بدن، فرشته به همه اشکال در میان غیر از سگ و خوک، میتونن به هر شکلی، شکل هر انسانی که بخوان خودشون را نشون بدن. بله. اینم پرانتز برید. صلوات فرست. خب رسیدیم در این مقدمه‌ای که امام دارن به این عبارت فرمودند محمد صلی الله علیه و آله المستفین من الله الذین بهم فتح الله بمعرفتهم عرف الله الاسباب. این الاسباب در واقع عطف بیان است برای الذین، چون الذین مجرور است این الاسباب هم مجرور است. الاسباب المتصله بین سماع الالهیت و اراض الخلقیه الظاهر فیهم، الظاهر فیهم الولایتو و الباطن فیهم النبوتو و الرسالتو. اینها را، این جمله اینجوری را من اصلاح می کنم، اینها را باید در واقع از ظاهر بخوانیم و چون جمله است چونیم بگیم اینا حال است، در حالی که الظاهر فیهم الولایت و الباطن فیهم النبوت و الرسالت. الهادین، دوباره ببین این الهادین چرا مجرور خونده شد؟ چون باز عطف بیان برای اسباب، الاسباب الهادین. اونا از ظاهره هم میتونیم بخونیم، از ظاهر فیهم الولایت و الباطن فیهم النبوت و الرساله، ولی اگر جمله هم بخوانیم بگیم از ظاهرم اشکال نداره. خب آل رسول کیا هستند؟ رسول خدا و آلش کسانی هستند. این المستفین وسوس برای حضرت و آلش هر دو، اینها المستفین من الله کسانی هستند از جانب خدا برگزیدند. مصطفى از صفا هست دیگه، صفوه. بله، برگزیده. الذین بهم فتح الله، پیامبر و آلش کسانی هستند که خدا اساس هستی را به واسطه آنها گشوده است، آفرینش به واسطه آنها شروع شده است. و به معرفتهم عرف الله، کسی بخواد خدا را بشناسد باید اینها را بشناسد. حالا اون دعایی که در تقریبات نماز آمده است، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک، نه نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. گویا یه چنین سیری در کار است که معرفت به حجت انسان را از گمراهی نجات میده. معرفت به حجت بدون معرفت به رسالت معنا نداره، چون ائمه معصومین اینها ادامه دهنده های رسالتند. در بحث ضرورت امامت بزرگان اینگونه استدلال میکنند، میفرماند همون دلیلی که بر ارسال رسول دلالت دارد، همون دلیل بر اینکه باید امام و معصومی بعد از پیغمبر وجود داشته باشد دلالت میکند. اگر ارسال رسول بر اساس قاعده لطف بر حق واجب است که در جنگ بین عقل و شهوت خداوند متعال جانب عقل را تایید بفرماید، در ادامه هم این ضرورت در واقع در کار است، فرق نمی کند، چون شیاطین هیچگاه بیکار نشستند تا روز قیامت. حالا قبل از قیامت، چون قرآن میفهمد الی یوم الوقت المعلوم، شیطان از خدا درخواست کرد تا روز قیامت فرصت داشته باشد تا وسوسه گری کند. خدا تا اون وقت بهش فرصت نداده، اما تا الی یوم الوقت المعلوم بهش فرصت داده است. تا زمان امام زمان هم شیطان کار خودش داره انجام میده. وی در زمان خود حضرت ایشون شیطان را به درک واصل میکنه. یکی اینجوری است، قبل از قیامت است، ولی هست دیگر تا دوزه. اگه بحث رجعت هم بیاریم، یه بحث رجعت هم بیاد، یعنی مادامی که حجت الهی رو زمینن، شیطان هم در کار است. از این رو اختضاء میکنه خداوند پیوسته حجتی در زمین داشته باشد تا مردم از گمراهی حفظ بشن. به چه دلیل؟ به همون دلیل که خدا رسولان را فرستاد. چرا خدا رسولان را فرستاد؟ به همون دلیل که نبوت لازم است. نبوت پایه است برای ارسال رسول. تا پیامبر به علم غیب مسلح نباشد، رسالتش فایده نداره. چی بخواد مردم بگه؟ از این رو قبلش باید نبوتی درک باشه، و نبوت هم که وابسته به حق است، باید حق لطف کند. این یه تفسیری از اون دعا بود، اما ظاهر اون دعا اللهم عرفنی نفسک، ظاهرش این است که ما ابتداعا معرفت به خود خدا را از خدا میخواییم. خدای اول تو خودت ها به من معرفی. این به توحید نزدیکتر است، ولی اون بیانی که داشتیم اون از جهت مخلوق اون را گفتیم، چون مخلوق ضعیف است، چون مخلوق ضعیف است از این اسباب و مقدمات استفاده می کند تا به حق برسد، از حجج الهی، بعد رسولان الهی، بعد انبیا، و در آخر به حق میرسد. برای ما این راحت تر است. اما اونی که به توحید نزدیک تر است، اون است که اول خدا را بشناسیم. اللهم عرفنی نفسک. یه وقتی فکر میکردم راجع به این ذکری که ما در نماز میگیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، این را شما مقایسه کنید با ذکر زهرا مرضیه که الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. نه برعکسن، الله اکبر 34 تا، 33 تا الحمدلله، 33 تا سبحان الله، درسته؟ اما در نماز برعکسه، اول سبحان الله بعد الحمدلله بعد لا اله الا الله، بعد الله اکبر. حالا بگید لا اله الا الله و الله اکبر در هم ادغام شدن، شدن الله اکبر. برعکس است، خلاصه ذکر زهرای مرضیه با اونی که تو نماز است برعکسن. چرا برعکسن؟ عرضم همین بود، همون جوابی که الان گفتم. ذکر زهرای مرضیه به توحید نزدیکتر است ولی سنگین است، ولی سنگین است. اون ذکر که تو نماز میگیم، اون ذکر ضعیفتر است، سیر از مرتبه پایین تر است به مرتبه بالاتر. حالا به عنوان تکمله عرض میکنم، در روایات آمده است به هزاء این کعبه، یک کعبه بالاتر است. آره، اسمش هست بیت العتیق که محل طواف اجنه و فرشتگان مثالی است. از اون بالاتر عرش الهیه که محل طواف فرشتگان جبروتی است. بعد در روایت هستش که عرش الهی 4 گوشه داره. اون بیت العتیق هم اونم 4 گوشه است. این کعبه هم 4 گوشه است. از ائمه پرسیدن چرا عرش 4 گوش است. فرمودن به خاطر اینکه اساس هستی بر این 4 ذکر بنا شده است. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. ما به ظاهرهایمون در حج اینجوری میگیم، بگیم آقا وقتی از حجرالاسوه خواستید حرکت کنید در هنگام طواف تا بخواید به رکن عراقی برسید، پیوسته به ذکر سبحان الله مشغول بشید. وقتی که از رکن عراقی به سمت رکن شامی که همون مقابل هجر اسماعیل است دارید میچرخید، به ذکر الحمدلله مشغول باشید. وقتی از رکن شامی به سوی رکن یمانی، اونجایی که ولادت امیرالمومنین در اون محل اتفاق افتاده است، ذکر لا اله الا الله را بهش منوس باشید. وقتی که از رکن یمانی میپیچید به رکن حجر، ذکر الله اکبر را. این مراتب کمال آدمی است. در مرحله اول خدا را در این حد میشناسیم که خدا از هر عیب و نقصی که در مخلوقات هست منزه است. جلوتر میریم فهم و درک اون از خدا عمیق‌تر میشه. نه فقط خدا را از هر عیب و نقصی مبرا میبینیم، بلکه خدا را منشأ هر کمالی میبینیم، کمالی که باعث شده است در هستی از اون رحمت بروز پیدا کند. تمام نعمتهایی که در جهان خلق است از اون کمالات نشأت گرفته. از این رو میگید الحمدلله. و سفارش شده است اگر روزیتون را بخواید از خدا روزی حلال زیاد قرار بده، کجا این را از خدا بخواید؟ روی هجر اسماعیل که بالاش ناودان طلا است. بله، در این قسمت خدایی که در این مرحله انسان به شناخت پیدا کرده است، این شناخت عالی تر از شناخت قبلی است. یعنی علاوه بر اینکه خدا مبرای از هر عیبی هست، این خدا صاحب کمالات است. کمالات فعلی، کمالاتی که آثارش در خلقت ظهور پیدا کرده، نه کمالات ذاتی. خدا را در هستی مؤثر مطلق میبینیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. دست خدا را در هستی همه کاره میبینیم. از این رو نون مون دست اوست، رزق مون دست اوست، سلامتی مون دست اوست، امنیت مون دست اوست، الحمدلله. مرحله سوم معرفت بالاتر میره. اون این که اصلا هیچ کمالی در هستی نیست، کمالی که باعث بشه انسان به واسطه اون کمال به کرنش بیفته و خضوع و عبودیت، مگر اینکه این کمال مال الله هست. لا اله الا الله. و در مرحله چهارم مطلب از این بالاتر میده. مطلب چهارم میگه اصلا میگه کسی و چیزی غیر از خدا هست که خدا را بخواید با اون مقایسه کنید. الله اکبر من ان یوسف. چون حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه یکی از اصحابش پرسید این برادران اهل سنت راجب این الله اکبر چی میگن؟ چجور این را معنا میکنن؟ جواب داد که آقا میگن خدا بزرگتر است. خدا بزرگتر است مثلا از فرشته ها، خدا بزرگتر است از انسان ها. بعد حضرت فرمود میگه در کنار خدا چیزی میتوند مطرح باشد که خدا را با او مقایسه میکنه. بعد گفت آقا پس چی بگیم؟ این الله اکبر به چه معناست؟ فرمود الله اکبر من ان یوسف. خدا از این که اصلا به وصف در بیاد برتر است. نه اینکه خدا رو بخوای با چیزی مقایسه کنی. میبخشید این هم سهمیه شما از این مسئله. حالا بس این بود. میگد و به معرفت هم عرف الله. به معرفت هم عرف الله. برای ما انسانهای ضعیف، برای ما انسانهای ضعیف، معرفت به خدا از کانال همین اولیا انجام میشه. ما چاره ای نداریم که از معرفت به حجت پل بزنیم به معرفت به رسالت، از معرفت به رسالت پل بزنیم به معرفت نبوت، و از معرفت نبوت پل بزنیم به معرفت به خدا. اللهم عرفنی نفسک، اللهم عرفنی نبیک، اللهم عرفنی رسولک، اللهم عرفنی حجتک. اون دعا که در جلسه گفتیم در واقع بازش کنید این چهار مرحله رو پیدا میکنید. این به خاطر اینکه ما ضعیف هستیم طبیعتا از این طرف باید سیر کنیم. اما یه تفسیر دیگری هم هست. تفسیر دیگه این است. همین عبارت ها که میگه الذین بهم فتح الله و بمعرفتهم عرف الله. آیا این که ما از راه ائمه به خدا معرفت پیدا کنیم این منافات با توحید دارد؟ چون ما در اول گفتیم این که ما اول بریم سراغ خود خدا بعد بیاییم پایین سراغ نبوت و رسالت و حجت، اون بیان به توحید نزدیکتر است تا اینکه بگیم ما از طریق حجت به رسالت، از رسالت به نبوت و از نبوت به خدا معرفت پیدا کنیم. بیان اولمون این بود. اما میشه یه بیانی داشت برای اینکه معرفت به اهل بیت این این معرفت به توحید است. چطور؟ زیرا اهل بیت دو شأن دارن، یه شأن خلقی یه شأن ربوبی. اگر ما بخوایم از اون مسیر شأن خلقیشون بالا بریم، همچنین از شأن خلقی رسالت و شأن خلقی نبی بخوایم پله پله بالا بریم، بله اگر اینجوری بخوایم بریم بالا این یه مقدار از توحید دور شدیم، داریم با وساطت به توحید میرسیم. ولی اونم در آخر ما رو به توحید میرساند، ما رو به توحید میرساند، اما با واسطه سیر از طریق، سیر از طریق اسباب و مسببات. خدا این سیر را اجازه داده است، من نکرده، این سیر را اجازه داده است و کسی از این مسیر رفت، خدا او را تقبیح نمی کند. اما بدانید یه سیر دیگه وجود دارد، سریعتر، مستقیمتر، سریعتر، بی زحمتتر، اونی که مستقیماً با خود حق تماس بگیرید بدون واسطه. حالا سوال این است، سیر مستقیم با حق چگونه امکان پذیر؟ قاعده سنخیت را چجور جواب میدید؟ من مخلوق ضعیف چجور با اون ذات بیکران میخوام مستقیما ارتباط بگیرم؟ چطور؟ بعدن میگید این سر سریعتر بی زحمت تر است، چطور این امکان بسه؟ جواب این استش که این سیر مستقیم سیر از طریق وجه الله هست. سیر مستقیم سیر از طریق وجه الله هست. و وجه الله مراتب داره. هر کدوم از ما انسان ها یه جهت وجودیمون وجه الله است، کما که یه جهت وجودیمون جهت خلقیم. قرآن در سوره مبارکه بقره آیه 148 میفرماید همه شما وجه الله دارید، ولی کلن وجهتون هو مولیها فاستبقوا الخیرات. برای هر موجودی از موجودات یه وجهه خاصی است، یه وجه اللهی است، خدا مستقیما او را مدیریت میکنه، واسطه در کار نیست. وجه الله همون عین ثابت شماست، منتهاش باطن عین ثابت. هر موجودی از موجودات عین ثابتی دارد و اون عین ثابت ظاهری و باطنی دارد. باطن عین ثابت شما وجه الله است و شما اگر به باطن عین ثابت خودت برسی مستقیما با خدا ارتباط پیدا می‌کنی، هیچ واسطه‌ای در کار نیست. هیچ. منتهاش این نکته قابل توجه است، دو نکته قابل توجه است. نکته اول این است که به یه لحاظ این وجه الله ها دارای مراتبند. در رأس این وجه الله ها وجه الله تام قرار داره. همه ما وجه الله داریم، اما این وجه الله ها اولا در طول امن، وجه الله مثلا پیغمبر با وجه الله من فرق داره، او بالاتره، و در بین وجه الله ها وجه الله تام در رأس است. به عبارت دیگر باطن عین ثابت انسان کامل، باطن عین ثابت انسان کامل وجه الله تام است. دیگه بقیه در طول او قرار داره. این نکته اول. نکته دوم این است که بین وجه الله ها با وجه و با وجوه خلقی فرقیه. فرق چیه؟ فرق اینه وجه الله ها که در طول همان در هم فانی هست. شما از وجه الله تام بگیرید تا بیاد پایین تر، وجه الله تام در حق فانیه، رتبه بعدش باز او در وجه الله تام فانیه، اون رتبه سوم در اون دومی فانیه. فانیه یعنی چی؟ یعنی هیچ کنمشون در وجودشون خودیت و نفسانیت نیست. باطن عین ثابت شما هیچ گونه نفسانیت نداره. باطن عین ثابت شیطان هم هیچ نفسانیت نداره. باطن عین ثابت فرعون هم هیچ گونه نفسانیت نداره. عبد محض است. ان من شیء الا آت الرحمن عبدا. این قاعده کلی قرآن میگه هیچ ذره از ذرات کائنات نیست مگر اینکه در پیشگاه خدا عبد است. خب اینا چگونه با اون واقعیت بیرونی جمع میکنید؟ واقعیت بیرونی این است که بعضی دارن عصیان میکنن، شیطانن، فرعونن، شمرن، چطور اینا رو میخوای با هم جمع کنید؟ جمعش این است که شمر یه عین ثابت داره، اون عین ثابتش یه ظاهری داره یه باطنی. باطن عین ثابت شمر رام محض است، عبد محض است، فانی مطلق در حق است. چرا؟ چون خدا با جلال مطلقش بر باطن عین ثابت موجودات تجلی کرده است از ازل تا ابد. تکرار میکنم، خداوند با جلال مطلقش بر باطن اعیان ثابت تجلی کرده و چون این چنین است تمام اعیان ثابت مقهورند، فانیند.
اونجایی که شیطان در حال خود خودن در حال خود شدید باورکند، این همون باطنه. یه قبول کرد که این مخلوق خودش مخلوق خداست. سامنه
قبول داره، شیطان قبول داره که مخلوق خداست. این به اعتبار همون درونش است. معروف است، میگن فرعون روزها با موسی در واقع به هم بر میرفتن و مبارزه طلبی میکردن، اما شب که میشد پلاس مینداخت به سرش و میگه خدای تو خود میدانی، منم میدانم که من که خدا نیستم، این مردم از بیادبی میشد بسخواهی میکنم، این مردم احمقند، من خودم که میدانم که من خدا نیستم. و این من شیل الا آت الرحمن عبدا در بیارید. خب از مطلب پراکنده نشیم آقا، برگرم بس. آقا بدانید موجودات به اعتبار جنبه وجه اللهیشون همه در حق فانی‌اند، همه منتاش در این فنا اون ترتب هم در کار است. چطور؟ عین ثابت، باطن عین ثابت انسان کامل در حق فانی است و باطن بقیه پله پله در عین ثابت انسان، انسان کامل و در انسان بعد از انسان کامل تا میا پایین در همدیگه چی هم؟ فانی هند. وقتی شما داری نگاه میکنی مستقیما خدا را میبینی. چرا مستقیما خدا را میبینید؟ با اینکه ممکن است هزاران واسطه در کار باشه، زیرا اونها خودشون در حق فانی هند، ادعایی ندارن که بخوان وسط شما را برای خودشون نگه دارن، آینه هند، اونا آینه هند. آینه حق را فقط نشون میده.
این تغییر ارتباطش مناسب نداره که من
ارادم
الله
بعد از
فکر
هر کسی
که اراده
خدا بکنه
بعد از شما.
همین داریم توضیح میخوام بدیم، الان همین رو میخوام توضیح بدیم که آقا اگر ما مستقیم در خانه اهل بیت رفتیم این خلاف توحید نیست، بلکه عین توحید است. چرا؟ برای اینکه اینها وجه الله تامن، این چارده معصوم وجه الله تامن، چون وجه الله تامن اینها در حق فانی محضند، دیدن اینها دیدن حق است. بله اهل بیت یه وجهه خلقی هم دارن، وجهه خلقی اونها همون وسائط میشه که اینا واسطه میشن. حجج پایین تر از رسولانن، رسولان پایین تر از انبیان و انبیا ما را با خدا ارتباط میدن، اینا سلسله وسائطن، اما این به اعتبار جنبه خلقی اینهاست. اما به اعتبار جنبه ربوبیشون، به اعتبار جنبه وجه اللهیشون، هستی وجه الله تام را ببیند خدا را دیده است.
میتونیم بین وجه الله و نظریه فیض ارتباط برقرار
کنیم؟ بله، وجه الله در واقع همون فیض حق است دیگه، که هیچ تعینی پیدا نکرده، هیچ تعینی پیدا نکرده. الذين بهم فتح الله بمعرفتهم عرف الله الاسباب المتصله بين سماء الالهيه و اراض الخلقيه. مرحوم امام تمام مراتب در سقع ربوبی، قلمرو ربوبی را به آسمان تعبیر کرده است و همه مراتب خلقی را به اراضی تعبیر کرده است. سماوات اراضی، بعدم اینجا یک لطافتی به خرج داده، نفرموده سماوات الالهیه، فرموده سماء الالهیه، اما راجع به زمین که رسیده گفته اراضی. سما را سما گفتند چون از سمو و علو و برتری خبر میده. حقایقی که در سقع ربوبیان از مرتبه احدیت و بعد پایین تر اسما و بعد اعیان ثابته، اینا حقایق عالی مرتبه اند. چون حقایق عالی مرتبه اند و از نقصی که در مخلوقات هست منزه‌اند، از کمبودها و نقصی که در عالم خلق هست مبراهند، از این رو به اونها به سما تعبیر شد. قلم در سقط قلم روی ربوبی قلمروی الهیت خداست دیگه. اونجا خلقی در کار نیست. قلمروی اسمای اله خداوند، به ویژه اسم شریف الله، این الهیت هم از اسم شریف الله گرفته شده است. قلمروی حاکمیت اسم شریف الله، کدوم الله؟ الله وصفی که جامع همه اسما هست. اون قلمرو میگن قلمروی الهیت. در اون قلمرو سبب و علو و برتری حاکم است، در اونجا نقصی نیست، اونجا هرچی هست مطلق است، اونجا هرچی هست بی حد است، برخلاف جهان خلقی که جهان خلقی کم و بیش ترش نقص، ترکیب، محدودیت مانند اینها حاکم است. حتی عقول که در رأس مخلوقاتن با همه عظمتشون گرفتار نقصن، گرفتار ترکیبن، ترکیب از وجود عدم، ترکیب از ماهیت و وجود، ماهیت دارن، حد دارن. عقل اول حقیقت مطلق نیست، عقل اول که در رأس جهان خلقی است حقیقت مطلق نیست، کمال مطلق نیست، محدوده. اما وقتی وارد قلمروی ربوبی میشید، هر چی تو قلمروی ربوبی است مطلق است، هر چی، حتی اعیان ثابته، حتی اعیان ثابته مطلقند. البته این که میگیم اعیان ثابته مطلقند، باطن اعیان ثابته مطلقه، ظاهر اعیان ثابته مثل مراتب خلقی اونها هم چی دارن؟ اونها هم محدودیت. و اینجا یک نکته لطیفی گنجانده شده است. ما میگیم باطن عین ثابت جناب عالی مطلق است، ظاهر عین ثابت شما محدود است، باطن عین ثابت شما واجب الوجود است، متصف به وصف وجوب است، واجب الوجود است، ظاهر عین ثابت شما متصف به وصف امکان است، ممکن الوجود است. حالا این ظاهر و باطن رو با هم ببینید. شما که ظاهرتون ممکن الوجوده، باطنتون واجب الوجود است، رو هم رفته واجب الوجود هستید یا ممکن الوجود؟ ها؟ چی هستید حضرت آقای دکتر مسعودی؟
فکر می‌کنم واجب الوجود.
نه. النتیجه تابع اخص المقدمه. همین. اگر صغرای استدلال جزئی باشد، کبرای استدلال کلی باشد، نتیجه استدلال جزئیه. اگر صغرای استدلال سالبه باشد، کبرای استدلال موجبه باشد، نتیجه استدلال سالبه است. همیشه نتیجه تابع اخص، اخص باسین، پایین ترین مقدمات. اگر بخشی از وجود ما واجب باشد، بخشی از وجود ما ممکن باشد، روی هم رفته ما چی هستیم؟ ما ممکن الوجود هستیم، پس خدا نمیشیم. نترسید آقا، وقتی ما میگیم باطن انسان واجب الوجود است، نگید پس ما خدا شدیم. نه خیر آقا، ظاهرت ممکن الوجود است، جمع این ظاهر و باطن جمعش میشد ممکن الوجود. اون باطن واجب الوجود شما اون وجه الله هست آقا، اون باطن شما مستقیما با خدا تماس داره. خدا مطلق است، با مطلق باید مطلق باشید تا بتونی ارتباط برقرار کنی. چجور من موجود محدود با خدای نامحدود میتونم ارتباط بگیرم؟ جواب، من محدود یه باطنی دارم، اون باطنم نامحدوده، مطلق است، به اعتبار اون باطن مطلقم با خدا در تماس، و اون همون ارتباط مستقیم شما با خداست. خب باز سوال آقای آهنگری، اگه کسی گفت خب باطن من با خدا تماس دارد، ظاهر من که با خدا تماس نداره، پس چرا شما میگید انسان میتواند مستقیما با خدا تماس داشته باشه؟ باطن من با خدا تماس داره، ظاهر من که با خدا تماس نداره. جواب این است، ظاهر شما ظهور باطن شماست. میگه ظاهر از باطن بریده است، نه خیر نیست. از این رو چون ظاهر و باطن وجودن یک چیزند، مفهومن از هم متمایزند. چون این چنین است، پس وقتی باطن شما حق را مستقیما مشاهده می کند، میشه گفت جناب عالی خدا را مشاهده می کنی. چرا؟ چون ظاهر شما از باطن شما وجودن جدا نیست، ولی مفهومن جدا. بله مفهومن ظاهر غیر از باطنه، اما ما دو تا وجود اینجا نداریم که بگیم آقا تا اینجاش اسمش باطنه، از اینجا به بعدش اسم چیه؟ ظاهره. نه خیر، یه حقیقت وجودیه که از هم جدا نیستن. از این رو وقتی با باطنت خدا را میبینید، اثر این شهود در ظاهرت منعکس میشه. آقا میشه آقای فروتن در کوزه آب بریزی، اون وقت این سطح ظاهر کوزه نمناک نشه؟ میشه؟ نمیشه دیگه، سرایت میکنه کم کم. خب حالا خاطرم چی بگم؟ گفتم چون اهل بیت اینها وجه الله تامن، از این رو معرفت به اینها عین معرفت به حق است، اصلا خلاف توحید نیست، اصلا خلاف توحید نیست. و چون ما ضعیفیم نمیتونیم مستقیما با خدا ارتباط بگیریم، از اون طرف هم میخواییم از توحید دور نشیم، چه کار کنیم؟ میگن آقا بیایید از طریق این وجه الله تام سیر کنید. این وجه الله تام دو تا ویژگی دارد. اولا این که مخلوق است، چون مخلوق است با شما سنخیت داره، شما میتونید با او انس ببرید، از این ظرفیت استفاده کنید. این اولا. ثانیاً اون چون وجه الله تام است، در وجود او هیچ گونه نفسانیتی نیست، در خانه او برید عین در خانه خداست، پس از این استفاده کنید. توی مخلوقی که ضعیف هستی مستقیم نمیتونید با خدا ارتباط بگیرید، دلتا میخوای موحد باشی، میخوای گرفتار شرک نشی، چه کار کنید؟ بیایید به این جنبه باطنی ولی، به این جنبه باطنی حجج الهی تمسک کنید. اون جنبه باطنیشون همون جنبه وجه اللهی اونهاست، این غیر از اون جنبه خلقی امامان ماست، گرچه اون جنبه ظاهریشون هم بر اساس نظام اسباب مسبباتی آخرش ما را به خدا میرسند. چی میخوام بگم؟ بازی بیان دیگه بگم مطلب. ما دو جور در خانه پیغمبر میریم، ما دو جور در خانه ائمه میریم. یه وقت اینها را صاحب علم و کمال میبینیم و من هم که فاقد علم کمالم، عقل به من میگه آقا بیا از اینی که صاحب علم و کماله استفاده کن. این در واقع سیر از طریق اسباب و مسببات است. اما یه وقتی ما کاری به علم و این مسائل امام نداریم. گرچه علم داره، علم داره، همه کمالات رو داره، اما اصلا با این نگاه به اون نگاه نمی کنی. او را جلوه تام حق میبینیم و با نگاه حب به سوی او میریم، نه با حکم عقل. اون سیر اول سیر به حکم عقل بود، عقل به انسان میگه آقا تو فاقد علمی و اینها منبع علمند. خب پس بر اساس نظامی که در هستی است تو برو از اینها استفاده کن، این حکم عقله. عقل ما را از درون قانع میکند، میگه آقا تو نداری و نیاز به این علمم داری و اونها دارن، این علمم به شما میدن، منت هم نمیگذارن، خب برو تو از این استفاده کن دیگه، این حکم عقله. یه وقت مسئله از این بالاتر است، حکم عشق، حکم حب است. اینها رو وجه الله ببینیم. کار بین که حالا علم دارن، کمال دارن، ما از طریق کمال چون میتونیم نقص خودمون رو برطرف کنیم، اصلا کار به اینا نداریم، کاری به این نداریم. به قول معروف نگاه کاسب کاری نداریم. اون نگاه کاسب کاری است، بگیم که آقا اون داره ما نداریم، پس بریم این نقص خودمون رو از این طریق جبران کنیم. این نگاه دوم نگاه حب محور است، نگاه عشق محور است. طبق این نگاه ما نمیخواییم، ما نمیخواییم در واقع یک نقصی رو از خودمون دور کنیم و اون را در واقع دارای اون کمال ببینیم، بخوایم از او برای رفع نقص خودمون استفاده کنیم. اصلا این نیست، بلکه او را وجه الله تام میبینیم. خب سوال، چه فرقی بین این دوتاست؟ حالا من را وجه الله تام ببینم یا بخوام نگاه کاسب کارانه داشته باشم؟ جواب، اگه نگاه کاسب کارانه داشته باشید، وقتی به اون علم دست پیدا کردی از اون طرف رفت نیاز میکنی، من بگی دیگه به شما نیاز ندارم، علمی را میخواستم به دست آوردم، من راه را گم کرده بودم، راه را پیدا کردم. اما طبق این نگاه دوم، طبق این نگاه دوم پیوسته اونجا انسان میماند.
عبارتی از
نوع
قبل انسان
احتمال مشرک شدن هست، تو شرک دیگه، یه نوع شرک توش هست دیگه، بله دیگه، نگاه کاذب کاریه دیگه. خب خیلی موندیم تو این عبارت. سخن این است که اهل بیت میفرماید اینها سببن، سبب ارتباط بین آسمان الهیت، یعنی بین حقایقی که در سوق ربوبی‌اند و بین مراتب خلقی. از تمام مراتب خلقی تعبیر به زمین شده است. رابطه زمین و آسمان چی است؟ آسمان علو و برتری داره، زمین ها نقص و افتادگی و اینا. کل مراتب خلقی گرفتار نقص و کمبود و افتادگی و مانند اینا است. و اون چی که در سوق ربوبی است از اسماء الهی و اعیان ثابته و مرتبه احدیت، اینها دارای علو و برتری هستند، چون گفتیم هر چی در اونجاست مطلق است، بی حد است، کمال در اونجا مطلق است. اما تو جهان خلقی که میای کمالات محدود میشه، اینجاست که من و توی در کار میاد. حتی اگه فرشته باشی، حتی اگه فرشته باشید، برای توی فرشته هم من و توی در کار میاد. و گفتن و فرشته ها این را به رو آوردن، یه خداوند از اونها مشورت نخواست برای خلقت آدم. و از قال ربک للملائکه اینی جائل فی الارض خلیفه، اینا در مقام مشورت چی گفتن؟ دو کمال برای خودشون بس برشمردن و دو نقص را به انسان نسبت دادن. و تجعل فیها من یفسد فیها و یوم و یصف کدما و نحنو نسبه به حمدک و نقدس. گفتن ما مسبح و مقدسیم، این موجودی که میخواد بیافرینه خونریز و فساد انگیزه. فرشته هم باشی تو رو خودت خط میکشی، خودت تا صاحب کمال میبینی. چرا؟ چون گرفتار محدودیت هستی. اگر بیکران بشی از کجا میخوایی خودت رو از دیگران جدا کنی؟ فامیلتون چی بود جناب؟ آقای ظریف، اگر مطلق باشی از کجا میخوایی خودت جدا کنی؟ نمیتونی جدا کنی. چجور میتونی بین خودت و دیگران مرز کشی کن؟ تو مطلق هستی؟ محدود باشی مرز کشی بکن. میگه این دیوار خونه منه، این دیوار وجود من است، بقیه از اینجا بعد مال دیگران است. مطلق هستی، کجاشو میخوایی خط کشی کنی؟ هر کجا بری شما هستی، هر کجا بری شما هستی. اینجاست که میگه آقا همه هم اگر بیان اینجا هیچ مانعی برای من نیست. بیاید همه تون بیایید، برای من شما مانعی ایجاد نمی کنید. سفره پهنی اینجا هست، همه تون بیاید استفاده کنید. ذره ای از این کم نمیشد. لا یزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما. در دعای افتتاح هست، میتواند هر چی بیشتر بذل بخشی میکند خزینش بیشتر میشود. لا یزیده کثرت العطاء الا جودن و کرما. مطلق دی ما مخلوقات گرفتار نقصی. چطور از این نقص آزاد بشیم؟ جواب: باید به سماع الهیت ترقی پیدا کنیم. اگه به سماع الهیت ترقی پیدا کنیم، اگه خودمون یه اسمی از اسم الله ها بشیم، مطلق میشیم، نقصمون برطرف میشه. حالا سوال: تو پرانتز برای تنوع عرض میکنم، میگن موشا دور هم جمع شدن گفتن چه کار کنیم از دست این گربه نجات پیدا کنیم؟ گفتن اگر یک زنگوله گردن این گربه بندازیم، هر وقت این گربه بخوا بیا خب صدا میده، ما فرار میکنیم. یه عاقلی از بین موشا بلند شد گفت این حرف درسته، پیشنهاد خوبیه، ولی کی هست که این زنگوله را گردن این گربه بندازه؟ پیشنهاد خوبه، کی این کار را میکنه؟ نجات مخلوقات از این نقص خوبه، کی این کار را انجام میده؟ کی این حلقه را، این نقص را برطرف میکنه، حلقه وصف بشه؟ می فرماید حلقه وصل همین اهل بیت هست. تو یه مخلوق هر کی باشی گرفتار نقصی. بله اگر برسی به مرتبه اسماء الله مطلق میشی، ولی چجور میرسی به اونجا؟ این سازکارشو بگو. می فرماید سازکارش این است دست به دامان این اهل بیت بشید. اینها سبب اتصال بین اون مرتبه الهیت و این مراتب خلقی. الظاهر فیهم الولایه، مثل که این عبارت توضیح بدم یه نکته ای را عرض کنم. در کتاب های عرفانی گفته شده است هر نبی و رسولی قبل از نبوتش و رسالتش حتما باید به مقام ولایت برسه. به عبارت دیگر سالک در پایان سفر اول و به ویژه در سفر دوم به ولایت و مراتب ولایت نائل میشه. پایان سفر اول پایین ترین مرتبه ولایت است که
سفر اول دوم
قبلا گفتیم نه دیگه، سفر اول سیر از خلق به سوی حق است با همت خودتون. شما میخوای با همت خودتون به سوی حق سیر کنید. اگر کسی بتوند از همه کسرات خلقی، از همه مخلوقات دنیا و آخرت، فقط دنیا نه، دنیا و آخرت قطع تعلق کند، نتیجهش این میشد که خدا به او قدرت اعجاز، قدرت کرامت عطا میفرماید. این قدرت اعجاز و کرامت خیال نکنید خیلی جایگاه بلندی، این در پایان سفر اول برای انسان حاصل میشه. انسان مظهر توحید افعالی میشه. و اگر خدا در هستی مؤثر است، او به خلافت از خدا در هستی مؤثر خواهد شد. قدرت تصرف تکوینی پیدا. این شروع ولایت. سیر دوم که سیر فی الحق بالحق است یا سیر در اسما، این مراتب تکمیل ولایت است. در پایان سفر دوم ولایت ولی کامل میشه. و همینجا به این نکته توجه بفرمایید. اون این که ولایت از شؤون پروردگار است، اما نبوت و رسالت و امامت اینا از شؤون پروردگار نیست. کسی که به مقام ولایت میرسد مظهر اسم ولی میشد، که اسم ولی از اسمای الهی است. اما نبی اسمی از اسمای الهی نیست، رسول اسمی از اسمای الهی نیست، امام اسمی از اسمای الهی نیست، اما ولی اسمی از اسمای الهی است. خلاصه در سفر اول و به ویژه در سفر دوم انسان خدایی میشه، انسان الهی میشه، الهی میشه. الهی میشه یعنی چه؟ یعنی مظهر اسم ولی میشه. خب کسانی در پایان سفر دوم همونجا میمانند، اسم ولی در وجود اونها تجلی پیدا کرده، ولی چون نمیتونن بین وحدت و کثرت جمع کنن در همون حال میمانند و بعدم زندگی عادی اینها مختل میشه. اینا رو بهش میگن عقلای مجانین. شما اینا رو ببینی میگی اینا دیوانه هستن. این جریان من چند بار تالا عرض کردم محضر دوستان، یه شیخ خیلی شوریدهی در حرم حضرت معصومه بود، من خیال کردم ایشون دیوانه است. خدا میدونه هر وقت ایشون رو چون هرچی چشمش نگاه میکردی، قیافش نگاه میکردی، هیچ حالت عادی از اون نمیدیدی. سه سال پیش دیدم در مدرسه معصومیه قم بلاکارت ایشون رو زدن، عارف واصل فلانی رحمت ایزدی پیوست کجا دفنش کردن؟ کنار مرحوم آقای قاضی در قبرستان وادی السلام. اینا همونایی هستن که چون ظرفیت جمع کثرت و وحدت ندارن در پایان سفر دوم میمانن دیگه. بعدم زندگی عادیشون مختل میشد و به خورد و خوراک و زندگی عادیشون رستگی نمیکنن و عمر اینا هم کوتاه خواهد شد. اما عده‌ای از اینها ظرفیت جمع وحدت و کثرت را دارد. اینها وارد سفر سوم و چهارم میشن. اینا که وارد سفر سوم و چهارم میشن، در سفر سوم به مقام نبوت میرسند. نبوت به معنای عام کلمه، نه نبوت به معنی خاص کلمه. ذیل نبوت به معنی عام کلمه دو شاخه است. ذیل نبوت به معنی عام کلمه دو شاخه است، یکی نبوت خاصه و دو الهام. نبوت به معنی عام یعنی خبر شدن از عالم غیب، خبر شدن. خدا اجازه بدهد که انسان از عالم غیب خبر بشه. خدا در سفر سوم به اینهایی که ظرفیت دارن اجازه میدن از عالم غیب خبر بشن، که جریانش در آخر سوره مبارکه جن آورده است. در آخر سوره مبارکه جن که میفرماد اونهایی که مرضی عند الله هستن، خداوند به اینها اجازه میدهد که به عالم غیب سلطه پیدا کنن. آیه این است: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. آیه 26: الا من ارتضى من رسولا فانه یسلک من بین یدیه. آیه 26 و 27: خدا عالم غیب است. خب این علم غیبش به کی میده؟ به کی اجازه میده از این علم غیب آگاه باشد؟ میفرماد من ارتضى من رسولا، هر رسولی که مورد رضایت خدا باشه. این رسولانی که مورد رضایت خدا هستند دو شاخند، یکی رسولانی که جزء همون سلسله انبیا هستند، نبی اند و بعد رسول میشن، دو امامان که ذیل این آیه شریفه، ذیل این آیه شریفه مراجعه کنید، از ائمه معصومین فرمودن ما هم جزء همین کسانی هستیم که من ارتضا من رسول هستیم، یعنی ما هم از این علم غیب خبر داریم. پس در سفر سوم خدا اینها را، این اولیا را به مقام نبوت به معنی عام کلمه مشرف می فرماید. این نبوت به معنی عام دو شاخه دارد، یه شاخش در سلسله انبیا و رسولان جاری است که خب این سلسله با ختم نبوت تمام شد، یه سلسله دیگه از این نبوت عامه در قالب الهام ظهور پیدا میکنه، نه در قالب وحی، در قالب الهام ظهور پیدا میکنه که این تا روز قیامت دربش برای همگان باز است. البته باز در اینجا اهل بیت جلو دارند و از همه مقدمه. بله. خب مرحوم امام می‌فرماید این امامان معصوم ما که اینجا شما با اونها سر کار دارید، اینها شأن ولایت الان در اونها ظهور پیدا کرده است، ولی شأن نبوت و رسالت هم دوشون هست. چرا شأن نبوت و رسالت درشون است؟ چون اون نبوت به معنی عام کلمه شامل اینها میشه. هرچی انبیا و رسولان دارن تو اون رشته انبیا و رسولان، هرچی را خدا به اونا داده است، همونا به اون رشته دیگه که رشته چی هست؟ رشته اولیا و ائمه است، به اونا هم داده است. منتاش زمینه نبوده است شأن نبوت و رسالت ائمه ظهور پیدا که به فرض محال اگر امیرالمؤمنین جای رسول خدا بود، امیرالمؤمنین میشد نبی خاتم. بله اون میشد نبی خاتم و نبی خاتم میشد امام. این سخنی است که اینجا در حاشیه از مرحوم آقای شاه‌آبادی آمده است. در این نسخه‌ای که ما داریم اینجا عبارت مرحوم آقای شهابادی آمده است میرسد به اینجا که میفرماید این مقام نبوت و رسالت کان هذا المقام حاصلا لمولانا قطب الموحدین امیر المؤمنین و الائمه المعصومین من بعده. این مقام نبوت و رسالت از نظر باطنی برای اون 13 معصوم دیگه هم حاصل بود، ولکن رسول الله صلی الله علیه و آله لما تقدم علیهم زمانن، چون پیغمبر بر اینها سبقت گرفت بله و صاحب شریعت به صورت مطلق شد، از این اون دیگه مجالی باقی نموند که اون 13 امام دیگه شریعت جدیدی بیارن. و از این رو اون 13 تا از پیغمبر متابعت میکنن. بعد میفرن ولو فرضنا محالا، اما اگر به فرض محال تقدم امیر المومن، اگر به فرض محال امیر المومن جلوتر میامد، لکان له ان یظهر امر الرساله، ظهور رسالت بر عهده امیر المومنین بود و لرسول الله تبعیته، اون وقت پیغمبر باید از امیر المومنین تبعیت میکرد. ولکن الحجت البالغه، لکن خدا حجت را بر ما تمام کرد که صاحب شریعت رسول خداست. بله. الظاهر فیهم الولایه و الباطن فیهم النبوت و الرساله. این 14 معصوم مقام نبوت و رسالت دارن ولی درشون صورت باطنی است. اون چی که از اونها ظهور پیدا کرده همون شأن ولایت است. الهادین بالهدایت تکوینیه سرن و تشریعیه جهرن. اینها به سان خود نبی اعظم مردم را دو گونه هدایت میکنه. یه هدایت ظاهری از طریق شریعت و یک هدایت باطنی به هدایت تکوینیه که همون در واقع تصرف در وجود است. این تصرف در وجود انواعی داره. اهل بیت قدرت تصرف در وجود دارن و با این تصرف ما را هدایت میکنن. چگونه؟ توضیح چیه؟ توضیحش این است در این سیری که ما داریم، اولا ما با موانعی روبرو میشیم. شیاطین نمیخواند ما در مسیر صراط مستقیم قدم برداریم. اول کاری که شیاطین میکنن، میان صراط مستقیم را بر سالک مخفی میکنن. این اول کارش. ولعقدن لهم صراطك المستقیم، قسم خورده شیطان، ولعقدن لهم صراطك المستقیم، من اونجایی که صراط مستقیمن اول راه من اونجا میشینم. چه کار میکنم؟ اول کاری که شیطان میکند میاد کنار این صراط مستقیم سبولی را در واقع طراحی میکند و صراط مستقیم را پاکریزی میکند. سنگ میندازد مثل رانندهی که جاده را نمیشناسد، وقتی میاد میبینه این جاده اصلی که بسته است، بعد جاده فرعی کنار جاده اصلی میبیند، میگه حتما خب بعد از این ور بریم. و اونایی که میخوان غارت کنن، سرقت کنن، همین کار رو میکنن دیگه. این انسانهای ناشناس رو میندازن تو این جاده های فرعی، جاده فرعی که درش در واقع پایانی نیست و به جاده اصلی نمیرسد، در اونجا در واقع اون سارقان و دزدان کار خودشون رو میکنن. شیطان اولین هدفش همین است که بیاد نگذارد ما صراط مستقیم را ببینیم. و اول کاری که امام معصوم میکند به ولایت تکوینیه همین است. اولا که صراط مستقیم را ما نشون میده. حالا یا در خواب یا در بیداری، به جوری که باور پیدا میکنید راه درست همین است که باید برید. شما یه شغل حلالی دارید، حالا این صراط مستقیم هم تو ذهنتون خیلی پیچیده نباشد. صراط مستقیم با زندگی ما به هم عجینه. شما یه شغل حلالی دارید، که از این نون حلالی رو زندگیتون میارید. شیطان میاد میگه آقا شما بدبخت اومدی خودتو متل کردی، راه درآمد چند برابری برای شما برام، چرا خودتو وقت ده اینجا صرف میکنی؟ خب اگه تونستی در این موقعیت ارزش این نون حلال و این کار را بدانی، این معنیش اینه که شما صراط مستقیم را دیدی. بعد این مرحله اول که شیطان نمیخواد بگذاره ما صراط مستقیم را ببینیم. مرحله دوم، حالا صراط مستقیم را دیدی، دیگه رها میکنه؟ نه، میاد میگه آقا منم مثل شما میگم این صراط مستقیمه، ولی این صراط مستقیم هزینه داره. قرآن چی میگه؟ میفرماد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، این شیطان همونیست که اولیای خودش را میترسن. کدوم اولیا را میترسانه؟ اونایی که راه مستقیم را تشخیص داده، در مرحله اول شکست نخورده. میگه آقا منم میگم این صراط مستقیم، ولی این هزینه داره، اینجا بخوای واسی آورود میره، اینجا بخوای واسی باید خیلی فرش و ناسزا از مردم تحمل کنی. تو مردش هستی وایسی؟ زنم که باشه باید مرد باشه، تو میتونی وایسی اینجا؟ میخواد روحیه را تضعیف کند. کار دوم اهل بیت این است، اینجا میان تقویت روحیه میان میگه وایس را استقامت ببرز، استقامت ببرز، ان مع الاسر یسرا ثم ان مع الاسر یسرا، استقامت ببرز، همش کتل نیست، همش گردنه نیست، آسون میشه. چون اینا راه را رفتن دیگه، میگه آقا فقط همین گردنه را عبور کنی، از اینجا که بری اونور همش چیه؟ همش راه صاف است، همین یه گردنه را تحمل کن، از این حرام بگذر، این وظیفه واجب تا انجام بده، بقیهش برات آسون میشه. خب این دوتا تأثیر تکوینی امام. سوم، بعضی جاها اصلا شیطان میاد وامیسه، میگه آقا چی میخوای بگی؟ این راه مستقیم هست، تو هم میتونی بری، ولی من نمیذارم تو بری. دیگه حساب گول زدن نیست. اون دوتا مرحله اول حساب چی بود؟ گول زدن بود، وسوسه بود. این سومی نه، عملا میاد وامیسته، میگه نمیذارم. اینجا امام معصوم میاد دم اون را میگیره، میندازه بهش کنار. این آثار تکوینی، این بخشی از کار امام است که نقش رفع موانع است. یه بخش دیگرش هست فراهم کردن شرایط. شیطان جنی و انسی داریم، عرض کردم یه کسی میاد جلوی شما وامیسته، عملا از این شیاطین انسی میاد میگه نمیذارم شما این کار خیر رو انجام بدی. میگه منم میدونم این کار خیر است، میدونم اگر این رو انجام بدی حتما به نتیجه میرسی، ولی من نمیذارم این کار تو انجام. میگه منظور دارم، پارتی دارم، من نمیذارم این کار تو انجام بدی. حالا چی کارش میخوا بکنی؟ تصرف نمیکنه، وایساده اینجا میگه من نمیذارم بری. میگه این راه هست، من جلوی این راه وایسادم، نمیذارم بری تو هست. امام میاد این راه دومش رو میگیره میذاره.
کسانی که
اون سلطه قبلی ها
رو بکنه سستی کنن و شل بیان،
یه نوبت به اینجا نمیرسه. و بله، پله پله است، پله پله است. اگه کسی در اون دو مرحله قبلی شکست خورده باشه، این مرحله سوم دیگه براش معنا نداره دیگه. شیطانیست که قدرت داره، یا فرض کنی پول داره، پارتی داره، پول و پارتی داره، همه چیز داره، میگه من نمیذارم تو این کار رو انجام بدی. میگه منافع من به خطر میفتد. حالا بیا تو مسائل کشور، میگه میدونم این به مصلحت کشور است. اگر امروز فلان کار تو کشور انجام میشه این مصلحت کشور، مصلحت مردم، ولی من نمیذارم. چرا؟ چون منافع من به هم میخوره. یه کسی بیه دوم اینو بگیره به کنار.
این آدم های معمولا نمیتونن این
کار کنن. یه آدمیش که تمام چه بگم دروازه های قدرت در اختیارش هست و همه کاری میتونه انجام بده، خیر مردم هم خیر از اینه.
اگر این آدمی که به این مقام رسیده خودش از امام کمک بخواد، بله، ولی اون وقت امام هم یه بی مقدمه میان کمک بکنن به این.
بله ما باید بخواییم. آه چرا انقلاب 50 سال پیش انجام ند، قبل از 100 سال پیش نشود؟ مردم نمیخواستن. وقتی مردم بخوان خدا امام را میفرستد. مردم بخوان خدا امام را میفرسته. امام ظهور ائمه بود. مردم باید بخوان. اون وقت تو حوادث میبینید خداوند متعال کمک عینی میکنه. اون روز 21 بهمن ما این مشهور است که امام دستور داد ساعت 4 همه تو خیابون بریزن. آقای طالقانی گوشی برداشت، آقا میدونید شما با این تصمیمتون دارید چیکار میکنید؟ مردم کشت و کشتار میشد. هرچی آقای طالقانی استدلال میکند امام فهم نه، باید مردم تو خیابون باشن. چون در آخر امام میفهمد اگر به ما گفته باشن، نه اگر گفته باشن، نمیگه اگر گفته باشن چی، اگر دستور باشه چی. آقای طالقانی تلفن رو گذاشت بنا که گریه کرد. اگر دستور باشه، این دستور کی به ایشون داده؟ یه کسی بالای کار هست که در این موقعیت ها میاد مانع را برطرف میکنه. که بعد خب افشا کردن دیگه که اینا قرار داشتن که بعد از ظهر کودتا کنن دیگه. چندین مرکزی من جمله همونجا که امام هست همه را بمباران کنن و کار را تمام کنن. حالا جناب علی حتما خبرهای دست اول بسیار خوبی هم در این قسمت داری. الآیات التامات و الانوار الباهرات، خداوند این ائمه را اینجوری قرار داده. اینا آیات تامات، همون که گفتم وجه الله تام همینه. الآیات التامات آیان، نقش آیه نشانگری است، نه اینکه خودشون را نشون بدن، خدا را نشون میدن. بعدم اینا آینن، آیه تمام نما هستن. و الانوار الباهرات، نوری که در او هیچ گونه ظلمتی نیست. چرا میگن نانوری که درش هیچ ظلمتی؟ چون درشون نفسانیت نیست. مردم را هیچ کار برای خودشون دعوت نکردن. و لعن علی اعدائهم مظاهر الشیطان و البهائم، لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت. که این دشمنان کیا هستن؟ اینها مظاهر شیطانن، مظاهر بهائمن. چهارپاها در وجود اینها در واقع ظهور پیدا کرد، منتاش با صورت انسان، علی هیکل الانسان. باطنشون نگاه کنی شیطانند، دشمنان اهل بیت باطنشون شیطان است. باطنشون چارپاست. خب حالا اجازه حرفای میشه زد. شما اون خطبه شقشقیه امیرالمومنین را نگاه کنید، در اون خطبه شیطنت برخی را و بهیمیه بودن برخی را در اون خطبه میفهمید. خطبه شقشقیه، خطبه 5 و 6 نهج البلاغه. بله بله، فهمیدن. یکی از اونها فقط هم قمش آشپزخانه و توالت بود. این برای همون هیکل البهائم. برخی هم که شیطان بودم. اون سومی چون نبود، شیطان خیلی نبود، تو همین قالب سفر البهای علا هیکل الانسان سیما اصل شجرت الخبیثه الى یوم یخشرون علا صورن تحتن اندها القرده. این حالا اصل و ریشه شجره خبیثه، اگر بگیم همون درخت بنی امیه است که اونها هم در واقع اونها که اومدن خلافت رو چیز کردن، در واقع کارگزار بنی امیه بودن. اصل شجره مال همون بنی امیه است، شجره خبیثه. واللعن على اعدائهم الى، دقت کنید این الى یوم، این جار و مجرور متعلق به لعن است. واللعن عليهم تا کی؟ الى یوم القیامه، الى یوم یحشرون، تا روزی که اینها محشور میشن. چه قیافه محشور میشن در قیامت؟ الا صبرن، بر صورت های محشور میشن که صورت های بوزینهان نزد اونها زیباست. چرا بر این صورت ها مشهور میشن؟ جزاء به ما کانوا یعملون، این نتیجه اعمالشون بوده. خب این بقیش رو بخوانیم. باشه، السلام علیکم.
حضرت امام سما و فرد.
خوب شد گفتی، سوال جواب ندن. چرا حضرت امام به جای سماوات گفت سما؟ چرا جمع به کار نبرد، نگفت سماوات؟ زیرا در عالم ربوبیت وحدت حاکم است، کثرت نیست. از این رو اونجا فقط از واژه سما میشه استفاده کرد. موانع سلام کردن شرائط، دعا میکنن برای شما، برای شما دعا میکنند، دعا میکنن استاد خوب پیدا کنید، دعا میکنن کتاب پیدا کنید، دعا میکنن شوهر خوب پیدا کنید، دعا پیدا میکنن، دعا میکنن زن خوب بگیرید، همه اینا هست آقا. شغل خوب پیدا کنید، رفیق خوب پیدا کنید، برای همه اینا نیاز داریم ما، اونا دعا میکنن. هر کدوم از اینا لنگ بشد ما زمین میخوریم. یه رفیق بد کافیست برای اینکه انسان رو زمین بده، یه همسایه بد کافیست انسان زمین بخوره. یه همسایه باشد، آلوده باشد، بعدم خودش را بیا عرضه بکند کی هست که در اونجا سالم بمان، خودت سالم بمونی، فرزندت چه کار میکنی، فرزندت سالم بمونه، مهمانت میاد چه کارش میکنی آجا؟ از این رو باید لطف خدا شاهد بود. و اینا اثر همون تأثیر تکوینی است که ائمه در هستی دارن.